بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد. وعجل فرجهم وأهلك أعدائهم أجمعين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه ارضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. ان شاء الله تحت توجهات ویژه حضرت مهدی علیه السلام قرار بگیرید. یه صلوات اینم بفرمایید. سالروز رحلت حضرت خدیجه سلام الله علیها. من چند تا آیه بخونم امروز در مورد زنهای پیغمبر در قرآن کریم. در قرآن وقتی که ما نگاه میکنیم برای حضرت خدیجه یه دونه آیه داریم، البته یه آیات دیگه داریم در فضیلت حضرت خدیجه سلام الله علیها هم میاد. یکیش این آیه است: و وجد که آئلن فعقم. بر اساس روایات چند روزی وحی بر پیغمبر اکرم نازل نشد. مشکین خیلی گیر میدادن، حالا 15 روز یا 25 روز یا 40 روز. خداوند تبارک و تعالی به خاطری که پیغمبر را آرامش بدهد سوره زها را نازل کرد. در سوره زها بعضی از نعمتهای مهم رو که به پیغمبر داده بود خدا ذکر میکنه. یه نعمتش معواست: علم یجد که یتیمن فآوا. پیغمبر تو یتیم بودی، ما به تو معوا دادیم. معوا یعنی پناهگاه عاطفی، خانواده، عبدالمطلب، بعد ابو طالب. و وجدک ضالاً فهدا، گاهی قرآن هدایتت کردی. و یکی هم: و وجدک عائلاً فاغنا، تو فقیر بودی ثروتمندت کردیم، که ثروت پیغمبر توسط خدیجه بود. این به عنوان یکی از نعمت‌های بزرگ خدا نسبت به پیغمبر مطرح. حضرت خدیجه سلام الله علیها که میگن 40 سال سن داشته، دو تا شوهر کرده، پیغمبر شوهر سوم شده، این منابع اهل سنته. اما منابع معتبر شیعی میگوید خدیجه دختر بود و 28 سال هم بیشتر سن نداشت. یک کتاب آقای عاملی نوشته، از صحیح من سیرت نبی، عربی هست، لبنانی هست نویسندش، اونجا اثبات میکنه که حضرت خدیجه سلام الله علیها 28 ساله بودن و مجرد بودن و میلیاردر هم بودن. حضرت خدیجه سلام الله علیها وقتی که ازدواج کردن تمام ثروت را آوردن دست پیغمبر اکرم دادن و فرمودن که من خانه خانه تو، منم کنیز تو، در راه اسلام خرج کرد. خب زمان میگذره، شعب ابی طالب پیش میاد. سه سالی که پیغمبر تو شعب ابی طالب بودن محاصره اقتصادی بود، محاصره اجتماعی هم بود، محاصره سیاسی هم بود. یعنی هیچ کس با مسلمان ها ازدواج نمیکرد، رفت آمد هم نداشت، معامله هم نمیکرد. اینقدر وضعیت امنیتی خراب بود که هر شب روایت داریم پیغمبر 40 بار جاشون رو عوض میکردن تو شعب ابی طالب که ترور نشن، و مسئول این کارم ابو طالب بود. و هر جا که پیغمبر بیدار میشدن علی علیه السلام جاش میخوابید. در اون زمان خدیجه در نهایت سختی زندگی میکرد با پیغمبر، که ما نقلای تاریخیه. یه وقت خدیجه میگه شب بلند شدم از گرسنگی تو شعب را افتادم، دیدم یه چیز نرمی زیر پامه. وقتی که برداشتم فکر کردم ریشه علفه، تو دهنم کردم بخورم، دیدم یه تیکه پلاستیک انداختم، تیکه کفش انداختم. خدیجه با این جور بعد میاد با پیغمبر زندگی. ما در قرآن کریم یه آیه داریم در وقت فضیلت‌های انسانی، میگه السابقون السابقون اولئک المقربون. یه جا میگه السابقون الاولون، کسانی که اولین مهاجرین و انصار بودن. حضرت خدیجه اولین زنیه که مسلمان شد. پس این سبقت در اسلام خدیجه یه فضیلته. در بین مردها حضرت امیر سلام الله علیه، در بین زنها حضرت خدیجه. در سوره مریم خدا میفرماید ان الله اصطفاک و طهرک علی نساء العالمین. پیغمبر اکرم فرمود تا وقتی که مریم بود برگزیده زنان جهان بود، خدیجه که آمد، خدیجه و مریم جز زنان برتر جهان شد. یکی از ویژگی های بسیار مهم حضرت خدیجه بحث انفاق مالیش بود، چون در قرآن ما داریم کسانی که انفاق میکنن برای خدا. بعد میفرماید کسانی که انفاق میکردن من قبل الفتح، چون قبل از که پیغمبر پیروز بشه انفاق ارزش داشت. بعد از اینکه پیغمبر پیروز شد در فتح مکه انفاق خوب بود ولی ارزش قبلی رو نداشت. آدم در سختی ها اگر با خدا باشه مهمه، بلا در سستی ها که همه هستن، از تو سستی ها خیلی ها نیستن، ولی قبل از فتح خدیجه زمانی که با پیغمبر بود که هیچکی با پیغمبر نبود خیلی مهمه. زمانی که هیچکی با پیغمبر نبود، زمانی که پیغمبر رو سنگ می‌زدن، او زمان خدیجه هم راه پیغمبره. خب در مورد زنا یه دیگر پیغمبرم ما آیه داریم. خب در سوره تحریم دو تا از زنای پیغمبر توطئه کشیدن بر ضد پیغمبر. در سوره تحریم مقداری از اسرار رو خدا به پیغمبر گفت و بعد خدا تهدید کرد. خدا تهدید کرد که پیغمبر این زنها تو بگو که توبه کنن و الا خدا ملائکه صالح المؤمنین همه با اینا در بیفتید. پس آدم میتونه زن پیغمبر بشه یا بشه خدیجه ام المؤمنین که بشه نعمتی که خدا داره به پیغمبر گوشزد میکنه، میتونه بشه دو تا از زنهای پیغمبر که خدا تهدید میکنه محکم. در سوره احزاب سوره پیغمبره. شما اگر از اول تا آخر سوره نگاه کنید کلن مسئله پیامبر آمده و خانواده پیامبر. در اونجا خداوند تبارک و تعالی یه نکته رو میفرماد. اینا چون من نکته نکته خدمتتون میگم خوب دقت کنید. میفرماد شما زنان پیغمبری مواظب باشید، اگر گناه بکنید دوبله است، ثوابم بکنید دوبله. اگر گناه کنید دوبله است به خاطر این که شما خب زن پیغمبری، یه گناه به خاطری که گناه، یکی هم حرمت پیغمبر شکسته، ثوابم بکنید دوبله. این برای همه است. آمد محضر امام رضا سلام الله علیه، عرض کرد آقا ما شنیدیم سادات میرن بهش. فرمودن نه، کی گفته؟ سادات اگر گناه کنن دوبله است، ثواب کنن دوبله، گناه کنن هم دو برابر. اگر گناه کنن، یکی به خاطر گناه، یکی به خاطری که حرمت ما اهل بیت شکستن، و اگر هم ثواب کنن دوبله، یکی ثواب، یکیشون حرمت ما رو بردن بالا. آقا حساب علما از بقیه افراد سنگین‌تر قیامت. انتظاری که خدا از عالم داره جاهل نداره. به زمان روایت داریم روز قیامت خداوند تا یک عالم را ببخشد 70 تا غیر عالم رو میفرسته تو بهش. شیعه از سنی حسابش 100% سخت داره. بعضی وقتی میکنن چون ما شیعه شدیم دیگه تر بهش شما میکنن ما رو هول میدن تو بهش. نه، حساب رسی شیعه ها فوق‌العاده سخت‌تر از سنی هاست. البته سنی ها دو دستن ها. یه دست سنیایی که میدانن حق با علیست و لجاجت میکنن، اینا که حسن حسابشون معلوم. اما بعضی از سنیا مستضعف فکری هست. آقا نمیدونه طرف آمده بود تو حرم میگم من سنی هستم، ما 4 تا خلیفه داریم 12 تا امام، امام آخر ما حضرت مهدیه. یه اصلا بنده خدا شعورشو نداره. خدا با این سخت نمیگیره، ولی با شیعه ای که علم داره، امام داره، اصول کافی داره، قرآن داره، یکم سخت‌تر میگیره. این بحث تناسب خلاصه ما داریم بزرگوارا. زن پیغمبری بعد اعمالت، رفتارت، کردارت خیلی حساب شده تر باشه تا کسی که زن پیغمبر نیست. اینم یه نکته. جالبه که در قرآن وقتی ما نگاه میکنیم در دو جا خدا به پیغمبر اکرم میفرماید این زنهای تو به درد زندگی نمیخورن، طلاقشون بده برن دنبال کنی. در دو جا میگه این زنها به درد زندگی نمیخورن، مهریتشون رو بده، طلاق بده برن، به الله بگو درست شد. یکی در همون قضیه سوره تحریم که توطئه بود بر ضد پیغمبر. البته در اینجا ما یه روایت هایی داریم. قضیهش این بود که پیغمبر اکرم رفتن خانه یکی از هاش خانوما، دو تا از زنها توطئه کردن، گفتن که اگر پیغمبر آمد دم دهن رو بگیریم، بگیم اوه 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 او چقدر دهنت بو میده، چه غذایی بهت داده که دهنت بو میده. پیغمبرم ناراحت میشه، قسم میخوره دیگه خونه اون نره. همه کارو کردن، خدا آگاهشون کرد، ولی این به دل آدم نمیچسبه. چرا؟ چون پیغمبر اکرم اولا غذایی بخورن متوجه ان دهنشون بو میده یا نه. ولی وقتی بحث شما سوره تحریم خدا میگه من و ملائکه و صالح المؤمنین، بحث بحث چیز بسیار مهمیه. یک سر رو اینا افشا کردن که خدا میگه این کارو کرد. خلاصه گناه گناه سنگینی بوده. البته ما در متون شیعه روایاتی داریم در بهار که میگه اینجا قضیه چیز دیگه بود. پیغمبر اکرم صحبت میکردن با عایشه که خلاصه بعد از این که من به شهادت برسم خلافت میفته دست بابات. و بعد عمر قضیه رو گفت به کسی نگیا. عایشه آمد به حفصه گفت هفته رفتن پلو عمر گفتن این افشای سر بود که حالا بعد منجر به یه چیزایی شد. این قضیه بود بزرگوارا که سوره تحریم نازل شد. خب حالا این یه جا که خدا به پیغمبر میگه یا توبه کنن یا چی بشه. اما در یه جای دیگه که خدا به پیغمبر فرمود زنات و طلاق بده کجا بود؟ در یکی از جنگ‌ها غنیمت زیاد گیر اینا آمد. زنای پیغمبر آمدن مبلمان خریدن، پرده خریدن، جارو برقی خریدن، الیزی خریدن، سبودی با عینک توتی. آیه نازل شد آقا این زنات بگو یا درست زندگی کنن، اگه دنبال دنیا ولشون کن برن. زمانی که زنای پیغمبر تجملاتی و دنیاگرا شدن. اینا برای ما درس ها. در زندگی اگر زن یه وقتی تجملاتی شد دنبال دنیا رفت، زندگی مرد رو آتیش میکشه. چون همش مرد بعد بدوه فرشا رو عوض کنن، مرد بدوه تلویزیون عوض کنن، مرد بدوه لباس خانم عوض بشه. برای چی؟ برای چی؟ خب در اینجا برگردیم ما به فضائل حضرت خدیجه سلام الله علیها. پس حضرت خدیجه وظیفه ما در قبال حضرت خدیجه چیست؟ یک ام المؤمنینه. چون قرآن میفرماید زنان پیغمبر ام المؤمنینن. انسان بعد حرمت حضرت خدیجه رو مانند حرمت مادرش نگه داره. بالوالدین احسانا. ما در آیه قرآن داریم لا تشرکوا بی شیئا و بالوالدین احسانا روایت داره که منظور از والدین امام علی و حضرت پیغمبر مکرم اسلام. چون روایت داره فرمود انا و عدی ابوا هذه الامه. انسان نسبت به حضرت خدیجه باید احترام همون مادر خودش رو داشته باشه. احسان به والدین که ما داریم و بعد احترام و ادب. در سوره احزاب باز ما داریم که خداوند تبارک و تعالی می‌فرماید وقتی که شما می‌خواید برید یک چیزی از زنای پیغمبر بگیرید از پشت پرده بگیرید، رو در رو نشید با زنان پیغمبر. آقا اگر زنی طلاق گرفت یا شوهرش مرد میتونه ازدواج کنه، اما ازدواج با زنهای پیغمبر حرامه. بعد از رحلت پیغمبر زنهای پیغمبر حق ندارن برن ازدواج بکنن. این حرمت زنان پیغمبر در مورد حق وظیفه ماست بعد از شهادت پیغمبر اکرم. خیلی والله چند تا نکته در مورد حضرت خدیجه سلام الله علیها. یه صلوات بفرستیم. متناسب با همین مسئله یه دونه آیه سریع براتون بخونم رفقا. یه عده از طایفه بنی اسد مسلمان شد، آمدن تعلق پیغمبر عرض کردن یا رسول الله ما مفت و مجانی مسلمان شد. آقا ما پرسان میخوانیم، شما شمشیر نزدی، جنگ نکردی، سرباز کشته نشد، ما همجور مفت و مجانی مسلمان شدیم، خلاصه از تو پرسان میخوانیم. در اینجا آیه نازل شد قالت الاعراب آمد. اعراب میان فعلتون میگن ایمان آوردی، بهشون بگو نه شما ایمان نیاوردید، هنوز ایمان وارد قلبهای شما نشده، شما فقط مسلمان شد. پس ما یه اسلام داریم یه ایمان. اسلام هر که بگه لا اله الا الله مسلمان، اما مؤمن فرق میکنه. مؤمن کسیست که ایمان تو دلش رفته باشه نه تو مغزش. بسیاری از اونایی که با پیغمبر بودن ادعای ایمان میکردن ولی مؤمن نبودن. مسلمان ظاهری بودن ولی مؤمن نبودن. بعد در ادامه ای آیه می‌فرماید مؤمن واقعی کیست؟ انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله. مؤمن کسی است که اعتقاد به خدا داره و اعتقاد به پیغمبر هم داره. ایمان به خدا یعنی چی؟ خداوند تبارک و تعالی در قرآن می‌فرماید پدر و مادر بچه‌تون بزرگ شد دامادش کنید، عروسش کنید، زن و شوهرش با شما، پولش با من، ان یکونوا فقرا یغنهم الله من فضله. اگر ما باور داشته باشیم مسلمان ها، ما جوان بالای 22 سال تو خونه همون مجرد نخواهیم. امروز اگر سن ازدواج رفته بالا به خاطر ترس ها، به خاطر بیپولی نیست. لذا قرآن میگه نه ترس من هستم. یغنه هم الله من فضله، خدا میگه من از فضل خودم بهشون میدم، نه از درآمد شما، تجارت شما، حقوق شما، بانک شما. این میشه ایمان به خدا. علم یعلم به ان الله یرا. آدم باور بکنه هر کاری داره انجام میده خدا میبینه. گاهی وقتا طرف داره میره دوربین رو نگاه میکنه، دوربین پلیس سرعت کم میکنه. ما اینقدر که از دوربین پلیس میترسیم، از دوربین خدا بترسیم، مشکلات ما حل میشه. این میشه ایمان به خدا. علم یعلم به ان الله یرا. ایمان به پیغمبر چیه؟ لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه. باور کنیم که اگر میخوام تو زندگی خوب بشیم فقط مسیر پیغمبر رو بریم. باور داریم و چرا میبینیم کتابای ما غربیه، کتابای ما شرقیه، تربیت بچه ما غربیه، فیلمای ما گرایش به اسلام نداره. چرا؟ چون پیغمبر رو ایمان بهش نداریم. میگیم پیغمبر دیگه کارآمد نیست، زبانا قبولش داریم، سر سفره‌ش هم میشینیم، ولی عملا بعد پیغمبر. پس ایمان اولیه اعتقاد به خدا و اعتقاد به پیغمبر، اونم بسیار جدی. میگه زنی زنگ زد به رادیو و الو رادیو، من یک پیرزنی هستم، شما به خدا بگو آقای رادیو که من مشکل دارم، هم قضا میخوام هم پول، اینم آدرسم، برام بفرست خدا. بعد یه مردی داشت میشنید، اگه آدم رزلوباشی هم بود، رادیو روشن بود، آدرس یادداشت کرد، کارگرش گفت بیا این پول، اینم مواد غذایی، ببر بده به این پیرزنه، بعد بگو من شیطانم آوردم، من شیطان اینا رو داده، گفته ببر. این بنده خدا جوونه ورداشت آورد، کارگره در زد، پیرزنه آمد غذا رو داد، مواد رو داد، پولم داد. به پیرزنه گفت نمیخوای بگی اینا رو کی فرستاده؟ گفت خدا اراده بکنه پس کله شیطون میزنه، شیطون رو برای ما میگه پول ببر، کالا ببر، غذا ورداشت کن. ببین اعتقاد به خدا ایها، باور کنیم خدا اراده کنه دنیا رو به نفع ما جور میکنه. ایمان به پیغمبر هم همین جوریه. اونایی که بزرگوارا از روز عاشورا فرار کردن، اصلا اعتقاد و ایمان شیعه بودن، ولی به امام حسین نداشتن، میگفتن بریم کربلا کشته میشیم، الکی میشیم. بعد میفرماست ثم لم یرتابوا، بعضیا مسلمانن هیچ، بعضیا مؤمنن، اما مؤمن 4 کیلومتری، کیلومتر پنجم برمیگردن. ثم لم یرتابوا، اون 120,000 نفری که بیعت کردن با حضرت امیر همه بریدن، نبره آدم به هیچ وجه، هیچ وجه نبره. ثم لم یرتابوا، تحت هر مشکلی هم نبره. البته در قرآن ما داریم گاهی وقتا اینقدر جنگ فشار بالای مؤمنین می آورد که مؤمنین دیگه واقعا می بریدن. خدا می گفت اینجا نه، برگردی طلب پیغمبر. و جاهدو به اموالهم و انفسهم، آقا اهل جهادن، جان میده، مال میده در راه خدا، مثل خدیجه جانشو داد، مالش هم داد، حضرت امیر جانشو داد، این میشه مؤمن واقعی. امیرالمومنین سلام الله علیه تو بستر پیغمبر تو شب ابی طالب روایت داریم هر شب میخوابید، هر شب تو شب ابی طالب تو بستر پیغمبر شبی 40 بار بستر عوض میشد، اون لیلۃ المبیت هم که خب همتون میدونید، جهاد با مال و جان. ولا آدمی که برای اسلام جون نده، پول نده، فقط بخوره، این مؤمن واقعی نیست. من نادام میگم هر جا میگن یا حسین برو قضا میدن، هر جا میگن یا علی نری که بعد ماشین رو بده. بعد در ادامه یه نکته دیگه میفرماد خیلی مهمه، میگه ضمناً لا تمنوا علی، به خاطر که شما مسلمان شدید منت سر ما نذار. چون بعضی از آدما دوره که نماز میخونن منت میذارن سر خدا، آی خدا ما که نماز میخونیم چرا اینجوری کردی تو، ما که روزه میگیریم چرا؟ بابا تو نماز خوندی خدا بعد سر تو منت بذاره. مثلا شما بیای مهمونی خونه ما شام هم بخور، بعد بگی آقا فیصل تو که با ما شام نمیری چرا تاکسی تلفن نمیگیری ما رو برگردی خونه؟ میگه خیلی زوره، من بعد سر شما منت بذارم که شام بهتون داده. میگه یه وقت به خاطر نماز و روزه هاتون منت سر خدا نذارید، دیگه شیعه شدی منت نذاری. این آدم میشه مؤمن واقعی، مانند حضرت خدیجه سلام الله علیها، ایمان به خدا آورد اولین نفر، ایمان به پیغمبر آورد اولین نفر، بعد پیغمبر، حالا در بین زنا جانش هم داد، مجاهده هم کرد، مالش هم داد، انفاق هم کرد، یک لحظه هم به هیچ وجه از پیغمبر دلش بر نکرد. خیلی اما روزه بکنه. السلام علیک یا فاطمه الزهرا، دلتو ببر مدینه، دو سه قد روزه از حضرت زهرا سلام الله علیها بخونم و التماس دعا از همتون. السلام علیک یا فاطمه الزهرا یا بنت محمد یا قرت عین الرسول یا سیدتنا و مولاتنا انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الى وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيهتنا عند الله اشفعي لنا آجرك الله يا صاحب السماء. آقا جان تسلیت میگم مهدی فاطمه امروز صاحب اعضا مهدی فاطمه است. بگو آقا جلک الله. روایت داریم چون خدیجه با پیامبر ازدواج کرد، زنای قریش دیگه باش قطع رابطه کردن. زمانی که میخواست فاطمه به دنیا بیاد، زنای قریش نرفتن ولی زنان بهشتی آمده. خدیجه دلا بسوزه برا دخترت فاطمه، اما دختر تنها بود که شبی که تشییع جنازه شد وقتی که بهلوش رو شکست. روایت داریم آخرای عمر فاطمه، علی کنار فاطمه، سر فاطمه رو به دامن گرفت، فاطمه داره گریه میکنه، علیم گریه میکنه، الامان و خیر. چرا علی گریه میکنه؟ برا که ناموسش و جلوش کتک زدن، نتونست کاری بکنه برا مظلومیت فاطمه. چرا فاطمه گریه میکنه؟ برا قربت علی. یه مرتبه فاطمه دستش آورد بالا رو صورت علی، اشکای چشم علی رو پاک کرد، علی از فاطمه راضی شد، فاطمه رو حلال کن. علی شبای جمعه بیا کنار قبر، علی وقتی منو قاضی ببری برا غسل و کفن، شبانه غسل کن، شبانه کفن کن، شبانه دفن کن، کسی رفت با خبر نکن. آخه فاطمه نمیخواد اونایی که بلوش رو شکستن تو تشییع جنازش بیاد. حالا جنازه را آورد دن دارن غسل میدن، بریزا به رباب اسما، ولی آهسته آهسته بریزا به رباب رویش، ولی آهسته آهسته. میگه یه مرتبه دیدم علی جنازه رو را آکد رفت تکیه کرد به نمزار، آیا آی گریه میکنه؟ چی علی داری ناله میکنی؟ فرمود فاطمه وصیت کرد منو شبان غسل بده، هنگام غسلم پیرانم و از تنم در نیاری. همینجور که داشتم فاطمه رو غسل میدادم، یه مرتبه دستم رو بازوی فاطمه رفت، دیدم بازو برم شده، فهمیدم چرا فاطمه وصیت کرد منو از رو پیرم غسل بده. یه وقت نمیخواد علی کشش به بازوی فاطمه بیفته و دلش بسوزه. بابا بفرین من هر شب به جنگل تو زهرای الهی، بشکن از دستی کسی لیزد به زهرای. با همی حالی که داری دستار بیار کنا، استجب دعواتنا به اهل بیت النبوه یا الله. خدایا به حرمت حضرت خدیجه دستار سو درگاه بلند شد، نامید نکن فرج مولامون رو برسون، رهبرمون حفظ روح امام و شهدا و علما صلحا از ما شاد بگردان. خدایا به عمر ما، به نسل ما، به وجود ما، به زندگی ما، به علم ما، به پول ما، به نفس کشیدن ما برکت عنایت بفرما و عجل فی فرج مولانا.